بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 362 سطر اول. و ایزن ورد فی بعض روایات فی تکبیر عید الفطر مثل روایت سعید بن نقاش علیه السلام مثل متقدم. بعد در تشریحاتی داشتیم که در ایام تشریق در منا یا خارج منا گفته می شدن. بحثی از این که متن این تشریق چیست و توضیح دادیم که متن همین تشبیه باید در بدن نماز ها گفته بشه. حالا چه واجب چه مستحب چه جایز، بالاخره همین متن. اما احتمالی هم بود که بتونیم تشبیه رو تشبیه مطلق قرار بدیم، اختصاصش ندیم به این تشبیه خاص. حالا باب و ایزن ورد که میخوام امروز شروع کنیم، ایشون بیان میکنه که متن تکبیر باید گفته بشه، چون روایات دیگری هم داریم که اون روایات وقتی تکبیر رو بیان میکنن همون متن گذشته رو ذکر میکنن، اگرچه اون روایات در مورد تکبیرات در عید فطر نه تکبیرات در ایام تشریق که مورد بحث ماست، ولی روایتی داریم که تکبیر عید فطر و تکبیر در ایام تشریق یکی میکنه، یعنی میگه تکبیرات عید فطر همون تکبیرات عشر که به نظر میرسه مراد از تکبیرات عشر همون تکبیرات ایام تشریقه. یعنی تکبیراتی است که در روز دهم ذی‌حجه که عید قربانه گفته میشه. از اینجا با برداشتی که خودمون کردیم به نظرمون میرسه که تکبیرات عید فطر و تکبیرات عید اضحا مساوی باشند، و چون در بعض روایات تکبیرات عید فطر رو مثل تکبیرات عید اضحا بیان کرده، ما میفهمیم که همین متن در عید اضحا هم باید گفته بشه، اگرچه اصل تکبیر هیچ جایی ایراد نداره، همه جا خوبه، ولی اونی که ما بهش ترغیب شدیم در ایام تشریق همین متن خاصی است که در بعضی روایات آمده. صفحه 362 هستیم، سطر اول. و ایزن، یعنی علاوه بر این که ما تکبیر معین رو در اخبار مربوط به عید اضحا داشتیم، علاوه بر این در تکبیر عید فطر هم می‌بینیم همون تکبیر معین رو داریم، و این شهادت میده که اون تکبیر معین مراده حتی در عید اضحا هم. و ایزن ورد فی بعض روایات در تکبیر عید فطر مثل روایت سعید نقاش، این مثل روایت سعید نقاش فاعل ورده نیست، به صورت جمله متنزه آمده، مثل روایت سعید نقاش عنه علیه السلام که روایت مربوط به تکبیر عید فطره، ورده در بعض روایات مثل این روایت، ورده مثل متقدم، این مثل متقدم خبر فاعل ورد است، یعنی مثل متنی که در خبر مقدم ذکر شد در بعض روایات تکبیر عید فطر هم ذکر شده، همون متنی که در روایت گذشته ذکر شد در روایت مربوط به عید فطر هم ذکر شده، الا به حسب الله اکبر علی ما رزقنا، الله اکبر علی ما رزقنا در عید فطر هست، در عید فطر نیست، در عید اضحا هست. و حسنو و حسنتو معاویت ابن عمار. یا حسنت معاویت ابن عمار حتی بر متقدمه. ای زن ورده فی بعض روایات مثل متقدم و مثل حسنت معاویت ابن عمار. عطفشم بگیرید بر روایت سعید نقاش خوب، اونم بدیست. مثل روایت سعید نقاش و مثل حسنه معاویت ابن عمار که هر دو مربوط به تشکیل عید فطر هست و به نحوی همون تشکیل عید اضحا رو مطرح میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود یکبر لیلت الفطر و صبیحت الفطر کما یکبر و پدرش. لیلت الفطر رو خود محقق ادبیلی هم میکنن بعد از نماز مغرب و بعد از نماز عشاء در شب عید فطر. صبیحت الفطر رو هم میکنن بعد از نماز صبح در عید فطر و بعد از نماز عید در عید فطر. پس در چهار تا نماز تکبیر عید فطر گفته میشه، دو تا در شب عید، دو تا در روز عید. دو تا در شب عید مغرب و عشاء هستن، دو تا در روز عید هم نماز صبح و نماز خود عید هست. بعد فلعش رو مرحوم محقق هم میکنه بر یوم العاشر که روز عید قربانه. میگه که همونطور که در روز عید قربان تکبیر میگویی همچنان تکبیر بگو در شب فطر و صبح فطر، یعنی با همون عبارت. خب توجه میکنید که این خبر اشاره دارد به این که این متن از تکبیر پذیرفته است. فلا یبعد ان یکون المراد به هذا الخبر ان اشاره الى قول تکبیر عید الاضحا. هذا الخبر همین حسنه معاویه بن عمار که با این عبارت گفته شده اشاره دارد به تکبیر عید الاضحا. یعنی وقتی میفرماید تکبیر بگوید لیلت الفطر و صبیحت الفطر همونطور که در عشر تکبیر میگفت، بعید نیست که اشاره داشته باشه به تکبیرات عید الاضحا. الا ما نقلنه و فطر، ما در فطر همون تکبیرات رو نقل کردیم. اون وقت لیلت الفطری که در خبر آمده و همچنین صبیحت الفطری که در خبر آمده، لیلت الفطرش اشاره دارد به بعد مغرب و بعد عشا در لیله عید، صبیحت الفطرش اشاره دارد به عقیب صبح و صلات عید. کم اول مشهور مشهورم اینه که در چهار نماز این تکبیر بعد از چهار نماز گفته میشه، دو تا در شب عید فطر، دو تا در روز عید. وقت و یکون المراد به عشقی که در این خبر معاویت ابن عمار آمده، مراد از عشق هم یوم العاشر و ما بعد العاشر، یعنی ایام تشریق. که حالا عشق رو حملش کنیم بر یوم العاشر یه خود مناسب هست، اما و ما بعد رو هم زمین کنیم خیلی یقینی نیست، ولی ایشون این احتمال رو میدن که مراد از عشق هم یوم العاشر باشد هم ما بعد یوم العاشر. یوم العاشر این عید قربان، ما بعد یوم العاشر که ایام تشریق. اگر این طور باشه عبارت امام این جور معنا میشه، در شب عید فطر و روز عید فطر تکبیرایی بگو که در ایام تشریق میگویی. وقت این نشون میده که تکبیرات عید فطر با تکبیرات ایام تشریق مساویند از نظر متنی، پس باید در ایام تشریق همین متن گفته بشه. دلیل نیست، بالاخره یک شاهدی میتونه باشه، ایشون نمیخواد تجزیه کنه. از بعید زن ورد یه شاهدی میخواد ذکر کنه، نه دلیلی ذکر کنه. مسلم در عید فطر اگر متنی باشه لازم نیست در عید اضحی هم همون متن باشه و بالعکس. فمن تعجل الى آخره، قسمت باقی مونده از آیه رو میخوام معنی کنیم و از کار الله فی ایام معدودات رو بیان کردیم. حالا میخوام قسمت بقیه آیه رو بیان کنیم. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی. یعنی اگر کسی سرعت کرد در خروج از منا بعد از دو روز موندن لا اسم علی، یعنی میتونه دو روز بمونه بعدم بره. و من تأخر، کسی که تأخیر بندازه یعنی عجله نکنه، سرعت نکنه در بیرون آمدن از منا، تأخیر بندازه به روز سوم، یعنی روز سوم بعد از عید که میشه روز 13 هجری، بازم فلا اسم علی. از این آیه برمیاد که دو تا نفع، نفع یعنی خروج یعنی کوچ کردن، دو تا نفع برای کسانی که در منا اقامت میکنن احتمال داره و شخص مخیر بین این دو نفره. یکی رو ما نفر اول مینامیم که بعد از دو روز انجام میشه، یکی هم نفر دوم مینامیم که روز سوم انجام میشه. اگر کسی تا شب روز دوم از منا بیرون نرفته باشه وظیفه داره که بمونه روز سوم بیرون بره. یعنی اگر تا 12 ذی‌حجه در مناست باید 13 هم باید شب 13 هم رو بمونه، صبح 13 هم بیرون بره. پس حتما باید قبل از خودش بیرون بره و الا نفر اول ازش پذیرفته نیست، موظف میشه که نفر دوم رو انجام بده. پس قبل از غروب باید بیرون بره. اما قبل از غروب تا چقدر؟ تا صبح 12 هم قبل از غروب صبح میکنه؟ از قبل از غروب 12 هم به طرف صبح، همش قبل از غروب دیگه، از صبح 12 هم قبل از غروب، ظهر 12 هم قبل از غروب، قبل از غروب 12 هم قبل از غروب. ما میگیم وظیفه دارد قبل از غروب بیرون بره، به شب 13 هم نیفته و الا لازمه که بمونه روز 13 هم. خب حالا قبل از غروب باید بیرون بره، قبل از غروب چه؟ این هم قبل از غروب بین زوال و غروبه، حق نداره قبل از زوال بیرون بره، ولی قبل از زوال هم قبل از غروب بره، حق نداره بیرون بره. پس صبح 12 هم تا ظهر 12 هم با در منا بمونه، بعد که ظهر 12 هم شروع شد میتونه تا غروب 12 هم از منا خارج بشه. اما وقتی میخواد از منا خارج بشه باید رمی جمرات کرده باشه، چون روز دهم، روز 11 هم، روز 12 هم هر سه روز باید رمی جمرات بشه. اگه کسی 13 هم من میمونه اونم همینطور باید رمی جمرات رو بکنه. قوام وقوف در منا رمی جمرات. خب رمی جمرات رو چه بکنه؟ گفتید خروج و نفر از منا باید بین زوال 12 و غروب 12 باشه و گفتیم که باید رمی جمرات هم بکنه روز 12 بعدا خارج بشه. رمی جمرات رو چه انجام بده؟ اونم بین زوال و غروب انجام بده یا اونو میتونه صبح انجام بده؟ میفهمده اونو صبح میتونه انجام بده، لازم نیستونه بین زوال و غروب واقع کنه. اگر چه بعضی ها حکمه به وجوب کردن و گفتن بین زوال و غروب واقع کنه، ولی ما معتقدیم که این واجب نیست، اگر چه بهتره و مختزای احتیاطه. مختزای احتیاط اینه که بین زوال و غروب رمی جمره بکنه و بین زوال و غروب هم خارج بشه. اما ما واجب نمیدونیم اینکه رمی جمره قبل از غروب بعد از زوال بشه، این در این فاصله لازم نیست، حتی قبل از زوال هم اجازه رمی جمره نیست. این تمام بحث در این قسمت. بعد شروع میکنن به بیان دلیل چرا شخص نمیتواند نفر اول رو قبل از زوال انجام دهد و چرا اگر بعد از غروب هنوز باقی موند و از مینا بیرون نرفت نفر اول رو انجام نداد، چرا موظف است که تا 13 یعنی تا فردای اون روز بماند. اینا رو دلیل میارن، دلیلش هم روایتش از رو میخوند. معناه یعنی معنای فمن تعجل الی آخرهی رخصت در جواز نفر اول است که نفر اول تحقق پیدا می کند در یوم ثانی من ایام تشریق، که یوم ثانی از ایام تشریق ثانی بعد از عید است، یعنی 12 خود ماه ذی‌حجه است. رخصت دارد در این که نفر اول را انجام بدهد، ولی الافضل ان یقیم الی نفر الاخیر، بهترین است که اقامه کند در منا تا زمانی که نفر اخیر رو بخواد انجام بده، که نفر اخیر هم فلیوم مثال زشنه و حقا یعنی روز 13 هم آخرین ایام تشریقه. پس خوبه که تا آخر ایام تشریق در منا بمونه، ولی رخصت داره که در بعد از 2 از عید گذشته هم از منا خارج بشه. پس نتیجه این میشه مخیر است بین این که 12 خارج بشه یا 13. اما اگه 12 خواست خارج بشه حتما باید بعد از زوال خارج بشه و قبل از غروب، 13 خواست خارج بشه هر وقت دلش خواست خارج بشه، صبح قبل از زوال، بعد از زوال، هر وقت. و اذا نفر فی الاول، اگر در اولی کوچ کرد و از منا بیرون آمد، یعنی در روز 12 کوچ کرد، نفر اول رو انجام داد، لابد دنیان فرد بعد از زوالش هم ساقب بخورید. زمان نفرش بین زوال شمس و غروب است و بعد از رمی جمار زالکلیوم. زالکلیوم مربوط به رمیه، یعنی بعد از اینکه زالکلیوم که روز 12 است رمی جمار کرد، اون وقت خارج میشه و خروجش هم باید بین زوال و غروب باشه. فلا یجوز النفر و خارج شدن از منا قبل از زوال روز 12 و انجاز رمی، ولو رمی رو میشه قبل از زوال 12 انجام بده، ولی خروج رو نمیتونه انجام بده. للاخباری که دلالت میکند بر این که زمان رمی از طلوع شمس است تا غروب شمس، به این جهت این هم میتواند در روز 12 رمیش رو طرف صبح یعنی قبل از زوال انجام بده. کما هوه فی روایت منصور ابن حازم، ضمیر هوه برمیگرده به ان زمان الرمی من طلوع شمس الی غروب، به کل این جمله برمیگرده. چنانچه این که زمان رمی از طلوع شمس الی غروب هاست در روایت منصور ابن حازم آمده و در روایت زراره هم آمده. و چنان که همین مطلب در سایه جامعه بزرگ هم هست، انها و ما فی سایت جمیل ابن دراج للاخبار دالت علا اند زمان زم کزا کما ها به پیروت منصور و لما فی سایت جمیل ابن دراج عطفاً بگیرید و ما رو بر اخبار ایبی نداره. للاخبار داله و ما یعنی بله ما فی سیت جمعید در آنج. انها زمیر انها کجا برمیگرده؟ میفهمد که انها صادق علیه السلام. زمیر انها گویا به امام صادق برمیگرده لتقدم ذکر امام صادق در کتاب من لا یحضر، چون در کتاب من لا یحضر قبلا ذکر امام صادق شده، ضمیر انها رو هم به همون مذکور قبلی برمیگردونه. پس ضمیر انها به امام صادق برمیگرده گویا. قال و کان علی علیه السلام، حضرت فرمودن که پدر من امام باقر علیه السلام این چه میگفتن؟ من شاء رمى الجمار ارتفاع النهايه ثم ينفع. هر کس دلش خواست رمی جمره کند در بلندی روز بعد هم کوچ کنه، نه فرموده بعد از زوال، بلکه در بلندی روز، بلندی روز قبل از زوال. قال فقلت له الى متى يكون رمی جمار، تا کی زمان رمی جمار است؟ فرمود من انتفاع النهار الى غروب شمس، از وقتی که روز بالا میاد تا غروب شمس. روز بالا آمدن دیگه تقریبا یک ساعت بعد از آفتاب میشه گفت روز بالا آمد، شاید کمتر هم. و غیرها، یعنی غیر سیعه جمیل بنت ازواج، روایت منحصر به این نیست، روایت دیگه هم داریم. خب پس از این روایات که بعضی رو ذکر کردیم، بعضی هاشم با غیره های اشاره کردیم، از این روایات استفاده می شود که صبح یعنی قبل از زوال همیشه رمی جمره کرد. اما بعض اصحاب و این قال بعض الاصحاب به این که واجب از تأخیر بیندازد رمی جمره و از زوال، گفته رمی جمره هم باید بعد از زوال انجام بده. لظاهر بعض روایات، چون ظاهر بعض روایات اینه که رمی جمره باید بعد از زوال انجام بشه، منتها مرحوم محقق میفهمد این بعض روایات حمله بر استحباب میشوند تا بینشون، بین اون روایاتی که میگوید زمان رمی از ارتفاع نهار تا غروب شمس است تعارضی واقع نشود، بلکه بینشون جمع کرده باشیم. لجمع بین اخبار، بعد این که جمع بین اخبار شده باشه ما میگیم تأخیر رمی بعد از زوال مستحبه. بعضی گفتن واجبه، ولی ما برای جمع بین اخبار حکم استحباب میکنیم. فیستحب تأخیر عن الزوال، یعنی مستحب بس تأخیر بندازیم رمی جمره رو از زوال، بعد از زوال بریم رمی جمره کنیم، للاحتیاط یک و لظاهر بعض اخبار دو. و اولا بهتر این است که اصلا نف رو تأخیر بندازیم، نه تجوی، نه رمی رو تأخیر بندازیم به بعد از زوال، بلکه نف رو تأخیر بندازیم به نف ثانی، یعنی روز یازده، روز سیزده. تا اینجا یه خورده به دلایل اشاره شد، ولی بسیاری از مطالب به صورت ادعا نفس بود، لذا پشترش میگن به اما دنی. دو تا دلیل باید بیاریم. یک دلیل بر این که نفر اول قبل از زوال جایز نیست، بلکه باید بعد از زوال باشد اولا، و وقتش ادامه دارد تا غروب ثانیا، به طوری که اگر از غروب تأخیر بیفته دیگه نمیتونه نفر اول رو انجام بده، باید بره سراغ نفر ثانی. یه مطلب بود که شخص باید بین زوال و غروب نفر اول انجام بده. مطلب دوم این بود که تأخیر انداختن نفر به روزی سیزده هم افضل. این دوتا مدعا رو مداشتیم، بر هر دو مدعا میخوام دلیل اقامه میکنیم. اول میگیم اما دلیل الا ما قلناه من عدم جواز نفر اول الا بعد از زوال، و در یه صفحه بعد میگیم و اما کون الافضل التأخیر، یعنی نفر و تأخیر انداختن به روزی سیزده هم. این دو مدعا رو داشتیم، دو مدعا رو هر که رو مستدل میکنیم. اما دلیل بر آنچه که گفتیم، دلائل چون روایات هم ندی از بوده، دلیل بر آنچه که گفتیم. آنچه گفتیم چی بود؟ این بود که نفر اول جایز نیست مگر بعد از زوال و قبل از خروج، به طوری که اگر اقامه کرد در مینا تا غروب دیگه جایز نیست خارج شد از مینا، باید سب کنه تا روزی سیزده بیاد و روزی سیزده خارج بشه. اما دلیل بر این مدعا فهوه ایزن اخبار صحیحتون صحیحتون که بیزاره، این دلیل هم اخباریست که هم صحیحن هم صحیحن سندن هم صریحن دلالتن فیزالک، فیزالک یعنی در همین مدعای که ما داشتیم صریح در این مدعا هستن، پس این مدعای ما رو اثبات میکنند. مثل صحیح محمد بن عمار نبی عبدالله علیه السلام قال اذا نفرت فی النفر الاول، اگر از در نفر اول خواستی کوچ کنی یعنی دوازدهم از منا خواستی بیرون بیایی، فا این شیط انتقیم و بمک که و طبیقه به ها فلا بسر ازاله، اگر خواستی که در مکه اقامه کنی و شب رو در مکه به صبح بیاری فلا بسر ازاله، اشکالی نداره. خب تا اینجاش مورد شاهد ما نیست، مورد شاهد بعده که می فرماد و قال ازا جا اللیل بعد نفر اول فبت به منا، اگر شب بعد از نفر اول آمد و تو هنوز از منا بیرون نرفته بودی، بعد نفر اول یعنی بعد از زمان رخصت در نفر اول، یا به عبارت دیگر یعنی بعد از تمام شدن روز دوازدهم، اگر شب آمد تو دیگه از منا خارج نشو بلکه فبت بین منا، بیکیتو کن در منا و لیسل که انت خروج منها حتی تصبه، جایز نیست برای تو که از منا خارج بشی مگر وقتی وارد صبح شدی، تصبه یعنی وارد صبح شدی، صبح یعنی صبح سیزده ها، وقتی وارد صبح سیزده ها شدی میتونی از منا بیرونی. خب دوای توجه کنید سریعه در اون ادعایی که ما داشتیم، ما ادعا داشتیم که بعد از زوال باید خارج بشی ولی قبل از غروب، در نفر اول باید روز دوازدهم بعد از زوال و قبل از غروب. خب مفاد این حرف ما این بود که اگر بعد از غروب باشی دیگه نمیتونه نفر کنه بلکه باید بماند، هم مفادش رو هم تصدیح کردیم. این مدعای ما بود، حالا روایت هم همینه میگه، میگه اگر شب شد و تو هنوز نفر اول رو انجام ندادی بمان شب رو در منا و صبح رو فرداش برو، این همونی که ما ادعا کرده بود. و ایزن سعیه ما بدون نمار و حسنه امار هم همین مفاده بود. نبی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت ان تنفر فی یومه، یعنی اگر خواستی کوچ کنی در بعد از دو روز گذشته از عید قربان، فلیس لک ان تنفر، حق کوچ کردن نداری حتی تصویر شمس مگر بعد از زوال شمس. از قبل از زوال اجازه خروج روز دوازدهم داده نشد و مدعای ما همین بود. پس استدلال، پس در این روایت مدعای ما رسوا شد. و این تأخر تا الى آخر ایام تشریف، اگر تأخیر انداختی اقامه خودت را و یا نفر خروج خودت را تا آخر ایام تشریف، و هوه یوم نفر الاخیر، آخر ایام تشریف روز نفر اخیر یعنی روز سیزده همه، اگر این کاری کردی فلا علیکه ایت ساعت نفرت، برای تو عیب نداره از ساعتی کوچ کردی، ولی بر عمید قبل از زوال او بعد از زوال، یعنی در روز سیزده همه دیگه فرقی نمی کنه، رم رو بکن و بعد از رم میتونی قبل از زوال نفس داشته باشی، میتونی بعد از زوال، بله در روز دوازدهم حتما باید بعد از زوال باشه. خوب توجه میکنی این همون مدعای ماست که در این روایت اثبات میشه. حتی تو این کدوم صحیحه بالا صحیحه محبت نمار نبی عبدالله، اینم صحیحه دیگرش صحیحه و حسنش دوتاست. قبلا یادتون باشه یه صحیحه داشتیم یه روایت دیان داشتیم که یا صحیحه بود یا حسنه، و گفتیم چرا صحیحه است؟ به ابراهیم ناشم حسن است، به ابراهیم نبی ناشم. من این روزی دارم و غیر از آبش منان اخبار، این دوتا خبر رو نقل کردیم، اخبار دیگر هم داریم. مثل ما فی خبر ابی ایوب و ابی ذر علیه السلام که فرمود برای من که اما یوم الثانی فلا تنفر حتی تزول شمس، در روز دوم بعد از عید کوش نکن مگر بعد از ظهر. و مثل حسنه عربی عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود من تحت زلف یومین فلا ینفر حتی تزول شمس، هر کس که میخواهد سرعت کند برای خروج و بیش از دو روز در منا نماند فلا ینفر، کوش نکند مگر اینکه شمس زوال شد. فعل ادرکه المسا، اگر شب بر این شخص وارد شد و او هنوز از این منا بیرون نرفته باشه، باید بخوابه و کوش نکنه تا فردا، فردا اجازه داره که کوش کنه. خب روایت میکنه که میشه که همش مدعای ما رو دارن تصدیق میکنن، هر کدوم بخش از مدعا. بعد میفهمد که بعض اخبار داریم که اجازه میدن قبل از زوال نفر اول رو انجام بدیم. اون روایت رو ذکر میکنند. ولی دردن میفرماد که این روایاتی که الان ذکر میکنیم صلاحیت ندارن با روایات قبلی مقایسه کنند. روایات قبلی میگفتن که باید بعد از زوال نفر اول انجام بشه، این روایت میگه قبل از زوال انجام شد اشکال نداره. پس این روایت با روایت دیگه معارضه میکنه، ولی مرحوم محقق میفرماید توان معارضه نداره، چون این دو روایتی که حالا ما نقل کردیم هر دو ضعیف هست، در حالی که اون چه قبلا گذشت که میگفت نفر باید در بعد از زوال باشه اون صحیحه. صحیح و ضعیف با هم نمیتونن معارضه کنن. و اما ما فی بعض الاخبار مما یدل بر جواز نفر قبل از زوال، فی نفر اول یعنی اجازه میده که قبل از زوال هم نفر اول رو انجام بدیم، مثل روایت زراره علیه جفر علیه السلام که فهمید عیبی ندارد که کوچ کند مرد در نفر اول قبل از زوال، و باز مثل روایت علیدسی که میگوید سهل تو عبا عبدالله علیه السلام از رجلی که کوچ میکند در نفر اول چه باید کوچ کند، حضرت فهمید لهو انیر فرما بینه و بین انتصفر و شمس، بین همون زمانی که میخواد کوچ کنه و زمانی که شمس زرد میشه میخواد غروب کنه، اون وقتی که میخواد کوچ کنه تا زردی خورشید یعنی تا غروب خورشید بخره، اون وقتی که میخواد کوچ کنه دیگه بیان نکرده که قبل از زوال یا بعد از زوال، قبل از زوال هم کوچ کنه عیبی نداره. پس مخیرش کرد، یعنی مخیرش کرد بین این که قبل از زوال کوچ کند یا بعد از زوال کوچ کند، فقط گفت تا زردی شمس بخره، ما بین او یعنی بین همون وقتی که هستی و به صبح زود و بین انتصفر شمس و قبل از این که شمس غروب کند و زرد شده، در این فاصله میتونی کوچ کنی و مقید نشده به این که حتما بعد از ظهر باشه، وقتی در کل فاصله میتونی کوچ کنی ولو قبل از ظهر باشه. فلیسه جواب اماست، اما ما فی ورز الاخبار که دلالت کردن که قبل از زوال هم کوچه اول ممکن است، فلیسه اصلح للمعارضه للمامر. لمامر لامش تعریف نیست، متعرضه به للمعارضه است. این هیچ یک از این دو روایتی گفتیم صلاحیت ندارن که با مامر معارضه کنن، با روایت گذشته معارضه کنن. چرا؟ لصحه، این لام رایت هست. لصحه یعنی لصحت مامر و عدم هما یعنی عدم صحت این دوتا. این دوتا صحیح و سند نیستن، مامر صحیح و سنده و غیر صحیح و سند با صحیح و سند معارضه نمی کن. وقت حمله هم شیخ، شیخ معارضه رو انداخته و بعدم جمع کرده. شیخ گفته اون روایاتی که میگوین بعد از ظهر کوچ کن مال افراد عادیه، اون روایاتی که میگوین قبل از ظهر هم میتوانیم کوچ کنیم مال افراد مستره، اینطوری هم کرده که تعارض بهتر بشه. وقت حمله هم شیخ علی مستر، شیخ هم کرده این دو روایتی رو که الان خوندیم، یکی روایت عبی بسیر بود یکی روایت زراره بود، این دوتاره هم کرده بر شخصی که مستر باشد که قبل از زوال خارج شود. چرا این حمله کرده؟ للجمع، چون خواسته بین این دو روایتی که اجازه خروج قبل از زوال میدهند و روایتی که اجازه خروج قبل از زوال نمیدهند خواسته بین این دوتا جمع کنه. به این صورت جمع کرده که گفته اونی که اجازه خروج و اجازه نقل اول رو قبل از زوال صادر میکنه ناظر به انسان مستره. خب این بحثمون شد. بحث بعدی ما اینه که به چه دلیل میگویی تأخیر انداختن نفع به نفع دوم بهتره، که این شاید از درستان بخواهم. این
قضیه
ماموزن همین
قبل از زوال نفع
کنید؟ قضیه ماموزن قبلا در همین روایت سعی خوندیم.